أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. الدرس الثلاثون، أصول الحديث. در میان قدما عادتاً این گونه رسم بوده و روششون بر این بوده، اینطور بوده که احادیث را تقسیم می‌کردن به تقسیم دوگانه ثنائی. حدیثی را صحیح می شمردن و حدیثی را ضعیف، یا به تعبیر دیگر حدیثی را معتبر می دانستن و حدیث دیگر را غیر معتبر. تقسیم بسیار خوب، ساده و سهل و تناولی بوده. بسیار از پیشدیگی ها براشون مطرح نمی شده و تکلیفشون در قبال اینها روشن بوده. می دانستن که حدیث معتبر یعنی حدیثی که طبق آن باید عمل کرد و فتوا داد، و حدیث غیر معتبر یعنی حدیثی که نمی توان بر طبق آن فتوا داد و به آن عمل کرد. حالت صفر و یک داشته، یا خوب یا بد، حالت ثالثی هم در کار نبوده. اونگاه ملاکشون برای اینکه بخواهند حدیثی را معتبر بدانند این طور بوده که نگاه میکردن ببینن آیا قرائن داخلیه یا خارجیه وجود دارد داخل حدیث یا حول و حوش حدیث که به او اعتبار ببخشد. اگر چنین بود او را صحیح میدانستن و او را معتبر و قابل استناد عمل و فتوا می‌دانستن. اما اگر چنین مزیتی، یعنی بگیم چنین دو مزیتی که عبارت است از قرائن داخلیه و قرائن خارجیه معید اعتبار حدیث رو پیدا نمی‌کردند و وجود نداشت، حدیث را غیر صحیح یعنی غیر معتبر می‌دانستن و به این حدیث اعتماد و اعتنا نمی‌کردند، گرچه اصل صدور رو منکر نمی شدن، میخوان لعل صادر شده باشد از معصوم، ولی ما دلیل اثباتی نداریم برای اینکه بخواهیم این حدیث رو تلقی به قبول بکنیم و بهش عمل بکنیم. خب قرائن داخلیه، وقتی سخن می شود از قرائن داخلیه سخن می گیم، مستقبا می بینیم سراغ راوی. اگر راوی ثقه باشد، یعنی عادل باشد و ضابط باشد، قابل اعتماد باشد، اینو میگن یک از قرائن داخلی. اما قرائن خارجیه چی؟ در باب قرائن خارجیه موارد متعددی ذکر شده است که در نزد قدما اموری به عنوان قرائن خارجیه شمرده میشدند. از جمله این قرائن خارجیه وجود خبر در بسیاری از اصول 400 گانه ای بوده است که این اصول 400 گانه، اصول 400، اینها از طریق مشایخ قدما به طرقی که در نزد اونها معتبر بوده است به صورت متصل از اهل بیت علیهم السلام نقل شده بوده. خب اگر حدیثی روایتی در بسیاری از این اصول 400 می آمد، این حدیث رو بهش اعتنا می‌کردن و ازش اعتنا می‌کردن. این یکی از قرائن خارجیه بود که مد نظر قرار می‌دادن. اگر آیان آخرین درس این کتاب رو که اصطلاحاً ایشون اسمش رو گذاشتن خاتمة المقال، بیارن اولین اصطلاحی که در اون این نکات رجالیت مهمه بیان شده است عنوان اصل است. آیا پیدا کردم فاطمه المصاف اولین اصطلاحی که اونجا بیان شده کلمه اصل است. فرمودن که ظاهر این است که اصل عبارت است از احادیثی که مؤلفین اونها را از معصوم یا از راوی از معصوم نقل کرده باشند بدون این که اینها پیش از اون کتابی نوشته باشند. این برای اولین بار آمد اونجا قرار گرفته. شیعیان شروع کردن کتابهای روایی نوشتن و این کتب روایی به 400 کتاب رسید. اسم اینها رو گذاشتن اصول 400، اصلهای 400 گانه. همین اصلهای 400 گانه چیزهایی بود که کتابهایی بود که مواد اولیه اکثر کتب روایی و حدیثی ما رو در قرن سوم و چهارم فراهم کرد. مواد خام و مواد اولیه برای تألیف کتب قرن سوم و چهارم، کتب روایی مثل کتب اربعه، فرض فرمین کافی کلینی یا من لا یحضر الفقیه صدوق و یا تهذیب الاستفسار شیخ طوسی، اینها مبتنیه بر همون اصول 400 بود که اینها آمدن از اون همون اصول استفاده کردن. این اصول وجود داشته، در اختیار اونها بوده، در اختیار قدما بوده. الان طبعا چیزی از اونها به دست ما نرسیده است، ما از اونها چیزی در اختیار نداریم الا همون مقداری که در کتب روایی نقل شده و ما از طریق کتب روایی اون احادیث رو داریم. اما اینکه آیا کل احادیث موجود در اصول 400 به دست ما رسیده است از طریق کافی و استفسار و تهذیب و کتاب من لا یحضر الفقیه یا نه، این حالا چیزیست که ما دقیقاً نمیدانیم، ولی به هر حال قاعدتاً اکثرش آمده. خب این بحث دیگریست، عرض مزارتون که فعلا من در مقام اون نیستیم، فعلا میخواییم سند رو درست بکنیم، بحث دلالت بحث دیگریست. دومین نکته و دومین قرینه این که برای اونها وجود داشت این بود که این روایت در یک اصل یا دو اصل از اون اصول 400 یا حتی بیشتر به طرق مختلف نقل شده باشد. سومین قرینه خارجی برای اونها اینطور بود که روایت در یک اصلی آمده باشد که این اصل انتصابش به یکی از اون جماعتی که ما گفتیم اجمع و علا تصدیق هم، اون اصحاب اجماع مثل زراره و محمد بن مسلم، کسانی که اجماعی هست تصدیق اونها، این روایت در اصلی آمده باشد که انتصاب اون اصل به یکی از این جماعت شناخته شده باشد در نزد شیعه، از این حیث مجهول نباشد. چهارمین مورد از مواردی که به عنوان قرینه خارجی ذکر شده این هست که ببینید یکی از کارهایی که شیعیان می کردند ارائه کتب و عرضه کتب به امام زمان خودشون بود. کتابی اصلی از یکی از روات در طبقات گذشته به دست شیعیان رسیده بود، این رو به امام زمان خودشون عرضه می کردند. مثلا کتابی از امام صادق رسیده بود، این رو به امام کاظم عرضه میکردن، به امام رضا عرضه میکردن، به امام حسن عسکری عرضه میکردن. این کتاب به دست ما رسیده، کتاب روایت، نظر شما چیه؟ امام علیه السلام گاهی از راوی او تعریف میکردن، گاهی از خود کتاب تعریف میکردن، گاهی از هر دو، بالاخره بیانات مختلف مورد تأیید قرار میدادند. اون کتاب خود مورد تأیید قرار میدادند. چون اون کتاب ها اینطور بود که دیگه روایات مختلف احیانا درش دخالت نداشتن، یعنی این کسی که این کتاب و این اصل رو نوشته بود کسی بود که مستقیما خودش پای درس امام نوشته بود و و یا لااقل مثلا مثلا با یک واسطه از یه راوی گرفته بود و اون ثبت کرد، اون راویش هم مورد اعتماد. خب ما در میان اهل سنت هم اینجور مجالس حدیثی رو داریم، در میان شیعه هم این باب شد، مثلا امالی نگاری و امثال داره. خب بعدن باب شد در میان شیعه هم. اما اهل علیه السلام وقتی تدریس می‌فرمودن، مثلا امام صادق علیه السلام تدریس می‌فرمودن، شاگردان می‌نوشتن دیگه، مطالب می‌نوشتن، کلمات هر چیزی که شما می‌نوشتن. اهل سنت هم داشتن همزمان با همین ماجرا، ولی اونها به شکل فقط نقل احادیث از پیامبر خدا. اینم اینطور بود، گاهی اوقات شده است که نقل شده مثلا در درس حدیث فلان عالم سنی 30,000 نفر حضور پیدا میکردن. خب این خیلی عجیبه، اون زمان نه بلندگو بوده نه وسیله بوده نه هیچ. اول این اعداد رو از کجا میارن؟ 30,000 نفر از کجا میارن؟ اینو تخمینی میگفتن، یعنی متراژ اون مکانی که این تدریس میکرد در نظر میگرفتن، و این که در هر مثل مربعی چند نفر آدم جا میشه. بله اینا می نشستن جمعیت از این چند هزار نفر. اون وقت روال اینطور بوده، چون بلنگو نبوده، مثلا هر 10 متر 10 متر یا هر 20 متر به 20 متر یک نفر مکرر بوده که تکرار میکرده، تکرار میکرده. مثلا اون شخصی که روی منبر بوده محدث، می نشسته روی منبر اینطور می گفته حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نفر بعدی اونم تکرار که حدثنا فلانون عن فلانن عن فلانن عن فلان. نفر بعد این به همین ترتیب میره تا به انتهای جمعیت. چی؟ بله باید مورد اعتماد میدن از محضرتون که و به همیشه تا انتها میرفته، به همیشه تا انتها و طول هم میکشیده ها. یعنی یه مجلس درد شد نکنید که مثلا یه 20-30-40-50 تا باید، نه باید به چند روایت تمام میشه، چون وقت نمیشه دیگه که باید بخواد تکرار بشه، زمان طولانی میشه تا صدا به آخر جمعیت برسه. دوباره حالا حدثنا رو گفت، حالا متن حدیث قال کذا و کذا، مثلا یه جمله اول شد، دوباره این همینطور تکرار میشه تا به انتها و همه اینا مینوشتن. اینا مرقوم بود، حالا بعضی هم بودن فهمیدش بکنن، اما علل عموم اهل نگارش هم بودن. اینطور این احادیث و این روایات و این سنت حفظ شده و به دست ما رسیده. و شما ببینید اقوای از دین قرآن کریم، قرآن کریم مثلا چجور حفظ شده، دست نخورده، همینطور کامل دست ما رسیده. حالا گاهی اوقات انسان خندش میگیره، واقعا مضحک است برای ما. و اون که اخیراً یک مسئله مطرح شده تو فضای مجازی اینترنت و اینها بود، احیانا تو دانشگاه ها بعضی ها مطرح میکنن، بعضی از اساتید دانشگاه متاسفانه یا بعضی از دانشجوها هم شنیدن و میگن و اینها، ممکن میگن بله فلان لابراتوار فلان مرکز تحقیقاتی در اروپا اینها آمدن نسخ قدیمی قرآن رو بررسی کردن، بررسی کردن کربن نمشی اینها موادش رو بررسی کردن، گفتن بله مثلا این کاغذش مثلا قرن چندم هجری مثلا، پس نشان میده که اصلا قرآنی وجود نداشته، قرن چندم این تألیف شده. خب اینا واقعا برای ما اصلا مضحکه، برای ما مضحکه دقت کن چه اصلا این حرفا. و این حفظ قرآن در میان مسلمین، حرص اونها بر حفظش، بر کتابتش، کتابت قرآن از زمان خود پیامبر خدا شروع شده. ما کاتبان وحی در زمان خود پیغمبر بودیم، یعنی کار شغلشون کتابت وحی بوده، شغلشون کتابت وحی بوده، می نوشتن جمع آوری می شد، پیامبر خدا دستور می دن، کاتبین هم رو خودشون داشتن پیغمبر دستور می دن بنویسید، می نوشتن جمع آوری، حفظش، ضبطش، چقدر حافظ کل قرآن وجود داشت. اینا چیزایی نیست که مثلا آقای آب کربن بررسی کنند در ما فلان ها، بعد بگن مثلا ما بله این نسخه این کربنش خیلی خوب نبود، کربن دیگه برام بیارید. در مثلا دیگه اینا چه بازی. من برام جالب بود که اینجا گاهی اوقات انسان این حرفا رو میشنود که بعضی ها توتیوار و مقلدانه و بی فکر تقلید کورکورانه تکرار میکنن و معرکه هم احیانا میگیرن. جالب بود که یه خانم دانشمند مسیحی تو اروپا ایشون یک کتابی نوشته بود، تحقیق انجام داده بود، اثبات همین قصهشون معلوم شد 2-3 سال پیش بود، اثبات میکرد حقانیت قرآن و اینکه این قرآن حقانیت به اعتبار نه الهی بودن ها، به اعتبار اینکه این واقعا از پیغمبرش بوده.
مسیحی بود اصلا، حالا الهی بودن کاری نداشت، اما اینکه قرآن دست نخورده، عدم تحریف قرآن رو و جواب میداد به اشکالات اون مؤسسه تحقیقاتی. این خانم مسیحی دانشمند جواب مفصل و خیلی جالب و عالمانه میداد به اون حرفای اون مرکز تحقیقاتی. این گفتم به خدایا چیه اینجا بعضی این حرفا تکرار میکنن و اونجا یه کسی فقط چون دانشمند نیست اصلا کانات نداره به حقانیت اسلام، از اون مسیحیه، اما با عنوان تحقیق علمی میگه نه این کاری که این مؤسسه ارائه کرده یه کار صرفا سیاسیه و جنبه علمی درش لحاظ نشده و جنبه پروپاگاندا و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمین دارد، چیزی بیش از این نیست. بگذاریم به هر حال. خب اینا می آمدن کتب روایی را عرضه می کردن به معصومین علیه مصالت و السلام. حالا این مخاطر هستم که در نقل روایت اینقدر دقت می شد، حالا در قرآن چگونه بود؟ اونم یه قرآن کتاب محدودیه دیگه، مثل روایت که اینقدر زیاد که کتاب محدود، چقدر دقت می شد، چقدر توجه می شد، این رو عرضه می کردن به اهل بیت و اهل بیت احیانا اون رو تایید می کردن. حتی گاهی اوقات، حالا اینو بذار در مورد بعدی عرض کنم، فعلا همین اشاره بکنیم. پس مورد چهارم این که این روایت در یکی از کتبی باشد که عرضه شده است به یکی از ائمه علیهم السلام و آن امام مؤلف آن کتاب را و یا خود کتاب را مورد تأیید قرار داده باشند و مورد تمجید قرار داده باشند، تأیید کرده باشند ازش. مورد پنجم این که این خبر را، این روایت را، این حدیث را از یکی از کتبی بگیرند که البته این کتاب کتابی نیست که از اون اصول مثلا باشد یا عرضه بر معصوم شده باشد، لکن از یک کتابی است که میان شیعیان، میان اصحاب، میان علما، میان گذشتگانشون این شیوع و رواج داشته و همه به او اعتماد میکردن، به او تکیه میکردن و از او استفاده میکردن. فرقم براشون نمیکرده که از شیعه باشد نویسنده یا از اهل سنت، از این حیث براشون فرقی نمیکرده. کتابی که شیعیان به اون کتاب اعتماد میکردن، بهش عمل میکردن، اصحاب به اون عمل میکردن، علما به اون توجه میکردن، این رو مورد قبول قرار میدادن. خب و حالا این اصلا یه خلاصه ای بود، باز هم هر قرائن خارجیه، مجموعه این قرائن سبب میشد که یه روایتی رو تلقی به قبول بکنن و صحیح بشمرن و معتبر بدانن. و اگر چنین قرائنی نبود، هم قرائن داخلیه نبود یعنی وثاقت راوی نبود، هم که این قرائن خارجیه نبودن، طبعا ناچار میشدن که اون حدیث را غیر معتبر و غیر صحیح بدانند. این بود تا زمان متأخرین. متأخرین ناچار شدن به خاطر عوامل گوناگونی دست از این مسیر بردارند و دست از اون اصطلاح دوگانه و تقسیم ثنائی بکشن و بیان یک تقسیم چهارگانه ارائه بکنن، تقسیم رباعی ارائه بکنن، بگوین حدیث یا صحیح است یا حسن است یا موثق است و یا ضعیف، و برای هر یک از اینها هم تعریف ارائه بکنن. تعریف صحیح چیست؟ فرمودند صحیح من اتصلت روایته الى المعصوم به امامی عادل، کسی که متصل شود روایتش به معصوم از طریق یک شیعه امامی که عادل باشد. پس اگر یک شیعه دوازده امامی که عادل هم فاسق نیست، این آدم سبق الحدیث دارد، این آدم اگر روایت رو نقل کرد، این روایت صحیح شمرده میشه. مرتبه بعد حسن است. حسن به چه روایت گفته میشود؟ به روایتی گفته میشود که یک شیعه امامی که ممدوح هم هست، یعنی مدح دارد، اما نفسی بر عدالت او نیست، نقل کرده باشد. خاطرتون میاد قبلا ما یه اشاره کردیم که برخی از بزرگان احیانا که اینا شیعه امامی بودن قطعا مورد مدح هم بودن، لکن توصیفی درباره اونها وارد نشده بود، لذا روایت اونها حسن به شمار میامد که ایشون البته از این موضوع بالاخره مصنف از شعله سبحانی این موضوع رو موضوع خوبی تلقی نفرمودن، مثل ابراهیم ابن هاشم که درباره ابراهیم ابن هاشم گفته شده بود که انه اول من نشر حدیث الخوفیین به قوم، شخصیت بسیار بزرگی، اما چون توصیق خاص نداشت روایت ایشون حسن شمرده شده، حسنه شمرده شده، از شیعه مورد مدحن هست اما نقصی بر عدالت او نیست. البته اونجا هم عرض کردیم که شاید بشود با قرائن دیگر این رو جبران کرد و روایت این را از حسن بالاتر دانست و صحیح به شما را آورد. بگذاریم و عرض بود. بله ببینید، یا این است که یکی از رجال این از قدما نصی دارد بر عدالت این شخص، دقت فرمایید، یا این است که نه، ما اگر نصی نداریم میرم از قرائن دیگه بررسی میکنیم، مثل همین شخصی که ما برای شما نام بردیم. خب این شخصیت شخصیتی است که اینقدر معتبر بوده است که بیاد در قم او رو بپذیرن، قم با اون سختگیری هایی که وجود داشته و با اون اخراج کردن های کذایی که احمد ابن محمد ابن عیسی داشته که اینقدر سختگیر بودن، قم اون وقت مثل قم الان نبوده، اینقدر که الان باز شده اون وقت سخت بوده، احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگانی رو از قم اخراج کرد به خاطر اینکه احادیثشون ضعیف بود. چطور شده این آدم آمده اینجا آزادانه اجازه نشر حدیث پیدا کرده و بزرگان از محدثین قم احادیث او رو تلقی و قبول کردن، پذیرفتن، نقل کردن و این فرصت پیدا کرده که نشر بده اینها رو؟ خودش هم یک شیعه مورد مدح هم هست، حدیث شناسه، به قدر فرمایید قاعدتا چنین کسی انسان ملتزمی بوده، انسان دینی بوده، انسان متدین و مقیدی بوده، این جهاد درش بوده، انسان اهل گناه نبوده. مگر ما عادل چجوری میگیم عادل؟ همین که ظاهر الصلاح هستی، آدمی که ظاهرا گناهی انجام نمیده، فسقی از او بروز نمی کنن. حتما این آدم اینطور بوده که فسقی از او بروز نمی کرده، لذا از او حدیث رو گرفتن. همه اینا میتونه دلیل بر عدالت او باشه. اما حالا فعلا ما در مقام اشکال نیستیم، فقط خواستیم اینو عرض بکنیم که روایت حسنه، حدیث حسن، اون حدیثی است که روایتش به معصوم از طریق یک امامی، یک شیعه دوازده امامی مورد مدح صورت گرفته باشد، اما نفسی بر عدالت او نداشته باشیم، این تصریح به عدالت او نشده، لذا به این میگیم حسنه. سومین اصطلاح در اینجا موثق هست یا موثقه، اونجایی که روایت به معصوم برسد از طریق یک شخص مورد اعتمادی که به لحاظ عملی فاسق نیست، ضابط حدیث رو هم خوب میتونه ضبط کنه، اما امامی نیست، دوازده امامی نیست، دوازده امامی نیست، ممکن است شیعه شش امامی باشه، شیعه هفت امامی باشه، شیعه چهار امامی باشه، مثلا پنج امامی باشه، بعد با پنج امام که ذهنم نمیاد، چهار امامی، شش امامی، هفت امامی مثلا باشد، شیعه دوازده امامی نیست اما مورد اعتماده، و یا اینکه اساسا شیعه نیست، نه چهار امامی، نه شش امامی، نه هفت امامی، بلکه اساسا از اهل سنته ولی قابل اعتماد بوده، لذا به این میگن موثق. و چهارمین حالت حدیث ضعیف هست، اونیست که هیچ کدوم از موارد قبلی درش نباشد. بله خب بله، مخصوصا اونجایی که تعارضی ایجاد میشه، اونجاها بیشتر نمود میکنن، این عناوین بیشتر خودش رو نشون میدن، یا جایی که مخالف اصول کلی و قواعد کلی ما هست، یعنی اصول قواعد کلی ما در فقه اینها اقتضا دارد یه مطلبی را، در مقابل این ما یه روایت داریم که لحاظ سندی اونقدر مشتش پر نیست، خب طبعا به این راحتی ما مرجع تقلید نمیتونیم، مفتی نمیتواند فتوا بدهد، یه مقداری خب بالاخره اینجا نگرانی زا حرفا فرسو که میگم، حالا اینجا هایی که تعارضی چالش اونجا پیش بیاد اینا بیشتر خودشونو نشون میده، اما اگر نه اینطور نباشه لعله بگیم با حسط های اونا بشه باید فتوا داد. خب عرض کنم خدمتتون که حسن شیعه دوازده امامی ممدوح
که نصی بر عدالت او در کار نیست. خب مطلب دیگری که هست این است که ما روایتی را که میگیم صحیحه یا حسنه یا موثقه یا ضعیفه، به اصطلاح میگن نتیجه تابع اساس مقدمات. در علم درایه ما مجموع سند رو نگاه میکنیم، من حیث المجموع، نه تک تک روات. ممکن است در این سلسله سند شما کسی داشته باشید که 12 امامی ممدوح، نه عادل، همه چیز خودش مشکل نداره، اما اون فقط ملاک نیست، بلکه باید صحیح عن صحیح عن صحیح باشد. اما مجموعا بگیم چی؟ یعنی امامی عادل، عن امامی عادل، عن امامی عادل، عن امامی عادل، تا بعد ما مجموعا بگیم این سند صحیحه. فقط کافی است وسط این سند یه نفر امامی باشه که دست بر عدالتش نیست، یه دفعه این سند از حالت صحیح میفته تبدیل میشه به حسن. دقت بکنید، یا نه فقط کافی است در این به یه نفر آدم ضعیف باشه، اون یه دفعه این روایت از حالت صحیح یا به فرض حسن یا از موثق میفته تبدیل میشه به ضعیف. پس در درایه ما مجموع سند رو نگاه میکنیم، حتی یه نفر این بسر نامناسب باشه یا نخونه با بقیه، اون رو روایت رو میکشونه پایین، میکشونه پایین و در یک مدار دیگری او رو قرار میده و در یک ردیف دیگری او رو ما باید تقسیم بندی و دسته بندی بکنیم. خب این تقسیم بندی است در نزد شیعه در دوره متأخر رواج پیدا کرده است. اما شاید بفرمایید که چه شد که شیعه به اینجا رسید؟ در دوره متأخر ما چرا به صورتی در آمدیم، به شکلی در آمدیم که نتوانیم همون تقسیم صحیح و غیر صحیح که قدما داشتن همون رعایت کنیم؟ جهتش این است که فاصله زمانی ما تا عصر صدور و عصر راویان زیاد شد. در این دوران بسیاری از این کتاب ها و اصولی که مورد اعتماد سلف بود اینها از بین رفت. حکام جور در کار بودن، تعمد داشتن در از بین بردن اینها، یا شیعیانی که از روی ترس و تقیه جرأت استنساخ و جرأت پخش و نشر اون کتابها و اون اصول و اون احادیث رو نداشتن. خب از اون اصول چیزی به دست ما نرسید، یعنی خود اون اصولی که ما نداریم. شما بخشی از این ببینید که قرائن خارجی همش نازل به اون اصول بود، اصل آیا در اصل آمده، آیا در اصل تکرار شده، آیا چه. خب ما اصلا اون اصلا حتی یک دونش هم به ما نرسیده، ما از کجا میدونیم تو اصلی آمده نیامده؟ آنچه که ما داریم این است که کتب اربعه رو داریم، به کتب اربعه میدانیم مشتمل بر اون اصول هم هست، احتمال زیاد احتمال اغلایی هم هست بلکه قریب به یقین هست که کل روایات و احادیث اصول اربعه در کتب اربعه آمده باشن. لیکن مشکل از کجا ناشی میشه؟ مشکل از کجا آغاز میشه؟ مشکل اینجاست که کتب اربعه منحصر نیستن در اون اصول 400 گانه، روایات دیگه هم دارن، چون روایات ما فقط منحصر به اون اصول 400 گانه که نبوده، که روایات فراوانی بوده که اصلا در کتب و اصول نیامده بوده، بلکه رواتی به شکل غیر، یعنی غیر از مؤلفین، غیر از کاتبین، غیر از نگارندگان اصول هم روایت میکردن. طرف اصلی و کتابی تألیف نکرده، یکی دو تا سه تا روایت احیانا یا حتی یک روایت تنها مثلا نقل کرده. خب کتب اربعه آمدن روایت او رو هم اخذ کردن و در کتابشون چی؟ مؤلفین کتب اربعه اونا رو هم آوردن. لذا ما نمیدانیم الان این روایتی که در کتب اربعه آمده از همون اصول مورد اعتماد است یا نه، از اون کتب عرضه شده به امامان معصوم و مؤید از جانب امام معصوم یا نه، بلکه از کتب دیگر، از کتبی است که در میان قدما شهرت داشته و رواج داشته و مورد اعتماد و وثوق بوده یا نه. کدوم از این احادیثی که در کتب اربعه آمده از مکررات در اصول است، کدام یک از مکررات نیست که باز نا خودش نوشید. همه اینها بر ما پنهان مانده. وقتی اینطور شد ما دیگه نمیتوانیم اونطور راحت عمل بکنیم، ناچاریم از اون عناوین فاصله بگیریم و یک اصطلاحات جدیدی برای خودمون درست بکنیم و بر اساس طریق تازه‌ای مشی بکنیم و اصلا فهمیم که بیایم و احادیث رو
تقسیم بندی و دستبندی بکنیم. چه بسا بگوییم که در میان علماء متأخر سید جمال الدین ابن طاووس، ایشان که استاد علامه هندی بوده، ایشان اول کسی است که این تقسیم رباعی به تقسیم چهارگانه رو ارائه کرده و مطرح کرده. این که قبل از ایشون هم بوده یا نبوده ما دقیقا خبری نداریم، ولی قطعا علامه هندی مبدع و مبتکر این تقسیم نیست. اعتقادتون که بله علامه هندی این تقسیم رو از استاد خودش گرفت، ابن داوود دیگران تقسیم رو گرفتن و در کتب متأخرین مثلا دیگه از قرن هفتم به بعد این تقسیم وارد شد و آرام آرام رواج پیدا کرد. خب بحث ما تمام، فقط یک نکته ای رو اشاره بکنم. البته حالا اون قبل از اون بله حالا این نکته بگم، بعضی نکته دیگه من میخوام دو تا نکته پایان بحث عرض کنم، و اون این که بعض تلامذه سید الخویی یقولون به این که مرحوم آیت الله خویی در این اواخر عمر شریفشون در درس ایشان وقتی میخواستن از حدیثی یاد بکنن معمولا تقسیم ثنائی داشتن، میگفتن معتبر غیر معتبر، یعنی یه رجوعی کرده بودن و همون نوع تقسیمی که قدما داشتن. بنده شخصا هم اینو میپسندم، شخصا هم اینو میپسندم. خوب توجه کنید به این نکته، این به این معنا نیست که یعنی مثلا مرحوم آقای خویی یا این بنده این حقیر که میگم این روشو میپسندم مثلا ما دسترسی پیدا کردیم به اصول اربعه نعم و ما در یک کاوشی اینا رو کشفشون کردیم، نه، لکن آنچه که هست این هست که بالاخره من به عنوان یک مجتهد یا فقیه یا مفتی یا لحظه میخواهم طبق این روایت فتوا بدم، سرآخر میتونم طبق این فتوا بدم و عمل میکنم یا نمیتوانم. الانم ما در زمان خودمونم برای خودمون یه قرائنی داریم دیگه، دستمون که قد خالی نیست، با مجموعه قرائنی که داریم آخر الان این روایت این حدیث قابل فتوا دادن هست یا نه، اگر بود معتبره، اگر نبود این غیر معتبره. این شاید به نوعی دغدغه ذهنی شما را مرتفع بکنه، شاید به ذهن بعضی برگرده ها چه ثمره ای دارد صحیح حسن موثق اگر شما طبق همش فتوا میدید، پس یه دفعه یه اسم روش بزنید بگید چی؟ معتبر، قابل اعتبار، اعتبار دارم، ارزشمند. اگر هم فتوا نمیدهید بگید غیر معتبر، دیگه چه معنا دارد که بخواید تقسیم بندی کنید. عرض کردم لعل بگوییم که این تقسیم بندی و این درجه بندی در جایی که یک چالشی، یک مشکلی پیش بیاد، تعارضی پیش بیاد، اونجاها کاربرد دارد. اما در ماعدای او ما نیاز به این نداشته باشیم. در بحث تعارض هم ما چه کار میکنیم در تعارض؟ میدانید خبرینی در وادی تعارض وارد میشوند که اصل و اساس حجیت رو داشته باشند. لا حجه وارد عرصه مبارزه و معارضه نمیشود. قطعا جرد میکنن وارد این عرصه نمیشه. پس وقتی تعارض رخ میدهد میان خبرین، این نشان میدهد که حجتی در مقابل حجتی قرار گرفته. اون وقت که با هم تعارض میکنن، اون وقت است که میریم سراغ مرجحات، میریم سراغ مرجحات، ببینیم مرجحات چیست. اگر مرجحی بود اون وقت یکی بر دیگری ترجیح میدیم، بله اونجا نگاه میکنیم سند این قوی تر از سند او قوی تره. مثلا اگر بخوایم مرجحات سندی در نظر بگیریم، یا اگر کسی احدث و تاریخن رو قبول داشته باشد، احدث و تاریخن رو نگاه میکنیم کدام زمانش متأخرتر هست، مثلا به او عقد میکنیم. البته کسی این مرجح رو قبول داشته باشد و کاری ندارم، وثاقتشون کدام اوثقن، کدام اعدلن، کدام افقهن، کدام اقوا هستن، کدام راوی چه صفاتی دارد، یا بریم سراغ بفرمایید که شهرت خود روایت، یا موافقت با کتاب، یا مخالفت با عامه، موافقت با سنت قطعیه و هاکذا. مرجحات را نگاه میکنیم، ما به اینا میگیم مرجحات. مرجحات یعنی که بعد از این که ما فراغت یافتیم از اثبات حجیت خبرین، خبرین فی حد ذاتهما و غیرهما حجتن، حالا با هم تعارض کردن، اون وقت که به سراغ مرجحات می‌رویم. اگرم مرجحات به نتیجه نرسید و سراخر تعادل کردن به شکل کامل و هیچ ترجیحی میانشون نبود، که اون وقت می‌ریم سراغ قواعد باب تعادل که میگیم قاعده اولیه مثلا تساقط باشد، قاعده ثانویه مستفاده از روایات چیز آیا تخییر است یا آیا تساقط است، اونم در علم اصول ازش بحث می شود. بر تقدیر میخوام عرض کنم که این هم میتوان اینجا مطرح کرد. مانعی نداره، ولی همین فتوا ها اینطور هستش، فتوا نمی شخصی داره، هر مجتهدی بر اساس تحقیقات و مطالعات خودش میتونه به نتیجه برسه. اصلا خاطرین که خب بله بله خودتون فرمونید که تمام شد، خودتون همه جواب شد. خود. نه عنایت نمی فرمونید، ما که عنایت نمی فرمونید، ما که نمیگیم شما چه فتوا بدهید، ما داریم اوصاف اخبار رو بررسی میکنیم. میخواییم ببینیم خبر رو ما توصیف بکنیم به چه چیزی، به معتبر یا غیر معتبر، یا به صحیح حسن موثق یا ضعیف. آیا خبر رو میشه به احتیاط توصیف کرد؟ بگیم هذا الخبر احتياطون. خیلی خوب، اون تقسیم سنایی برای خبر است، خوب برای خبر است، منتها بعد خبری که معتبر بود ما میتونیم بهش فتوا بدیم. مسئلتون سوال میکنم از شما، آیا فقط وجود خبر معتبر برای فتوا دادن کافیه؟ نه خیر، البته خبر معتبر هست، عامش رو باید ببینیم، خاصش رو باید ببینیم، مطلقش رو ببینیم، مقیدش رو ببینیم، مجملش رو ببینیم، مبینش رو ببینیم، آیه قرآن رو ببینیم، دلیل قطعی عقل رو ببینیم و هزار و یک نکته دیگه. ما که الان در علم اصول نیستیم که، من تا گفتم خبر را به عنوان یکی از مواد فتوا اگر بخوایم در نظر بگیریم، میگیم آقا این خبر معتبر است یا غیر معتبر؟ معتبر است یا غیر معتبر؟ مرحله بعد دیگه میریم سایر ادله رو بررسی میکنیم. لعل شما در همین باب 3 تا 4 تا 5 تا خبر معتبر داشته باشید که میانشون عموم خصوص باشد، اطلاق و تغییر باشد، بفرمایید که تعارض باشد و هاک تعارض مستقر، منظور هست تعارض مستقر باشد و هاکذا، اونا دیگه بحثای بعدی. خب تقسیمی که در میان اهل سنت رواج دارد، به تعبیر دیگر اصول حدیث در نزد اهل سنت، یه تقسیم ثلاثی هست، صحیح دارن، حسن دارن و ضعیف دارن، که اون هم عرض مندارتون که برای خودش تعریف خاص خودشو دارن، که صحیح رو تعریف کردن که متصل سنده بالعدول الضابطین من غیر شذود ولا عله، اون روایتی که متصل باشد سندش به وسیله انسان‌های عادلی که ضابط هم هستن، اهل ضبط بودن، دقت در نقل داشتن، حواس جمع بودن، شذوذ ندارن، یعنی اهل دروغگویی نیستن، اهل بفرمایید که سهل‌انگاری نیستن، ولا علّه مشکلی ندارن. خب در همین زمینه ما کتاب صحیح بخاری رو داریم، بعد از صحیح بخاری هم صحیح مسلم رو داریم، که قبلا براتون عرض می‌کردم که برخی از این آیان هندی چی میگفتن در صحیح بخاری، که بعدی کلام باری کتابی صحیح بخاری هستن که این جانشین پس از قرآن براش، این جایگاه پس از قرآن براش قائل هستن. خیلی خوب، حسن کدام است؟ حسن اون روایتی رو اهل سنت میگن که کسی که اون رو اخراج کرده این شناخته شده باشد، رجالش از شهرت برخوردار باشند و اکثر علما او رو پذیرفته باشن و عموم فقها از اون استفاده کرده باشن، به این میگن حسن، به این میگن حسن. ضعیف کدام است؟ اونی که هیچ کدوم از این صفات درش نباشد، صفات حسن و صحیح درش، صحیح و حسن درش نباشد، این رو بهش میگن ضعیف، میشه ضعیف. البته همچنان که صحت حدیث صحیح دارای مراتبی است، ضعف حدیث ضعیف هم دارای مراتبی است. این هم از نگاه اهل سنت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.